أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. گفته شد چون در باب قبول در عقود اونی که معتبر است دلالتش بر رضایت به ایجابه و ما بیش از رضای به ایجاب و به عقد اون هم رضای مبرز در عقود لازم نداریم. بنابراین می شود این رضای مبرز مقدم باشد، می شود مؤخر باشد و عقد بر همه صدق می کند. لکن در باب قبل تو و رضی تو چون در اینها یک نحو معنای متاوعی یعنی تنفیذ و امضایی است، چون درش تنفیذ و امضا و یک نحو معنای متاوعی هست علاوه بر دلالت بر رضای به ایجاب، باید اگر مقدم میداره اونها را یا به صورت مشروط مقدم بدارد، مشروط به ایجاب، یا به صورت معلق به ایجاب، یعنی یا شبیه واجب مشروط باشد در ارتباط اشتراطش به ایجاب و یا شبیه واجب معلق. به این معنا که اگر قبل از ایجاب موجب میگه رضیتو یا مشروطن بگه رضیتو ان بعت یا ان ملکت یا ان اوجبت، من راضیم اگر ایجاب کنی تو، و یا معلقاً بگد رضیتو الان لکن علیک اینکه ایجاب را بیاوری، یا به صورت تعلیق یا به صورت مشروط که حالا عبارت امام را میخونه. چون در قبول یه نحوه تنفیذ و امضا است و این امضا و تنفیذ نمیشود که قبل از ایجاب بیاد. قبل از ایجاب قبول کردم، راضی شدم، به چی راضی شده، تنفیذ چی، رضایت چی. بله اگر این نحو بگد مشروطن یا معلقن، و یا به این نحو بیاد بگه رضی تو تملیک، همون باز میشه اشتراط، یا به نحوه اشتراط یا به نحوه تعلیق. و اوضع این معنا را سیدنا الاستاذ سلام الله علیه در این کتاب البیعشون صفحه 337 درباره تقدیم قبول بر ایجاب فرماد: و تحقیق جواز و تقدیمه علی لان القبول و ان کانت متاوعتا و تنفیذا، قبول با ماده قبولا، و ان کانت متاوعتا و تنفیذا لما اوقعه البایع، لکن یمکن انشاءه مقدما علی نحوین، احدهما به نحو الاشتراط به ان یقول ان ملکتنی هازا به هازا قبلتو، این به نحو اشتراط نظیر واجب مشروط، فیتحقق القبول والمنشأ بعد الایجاب و یکون متاوعتن له حقیقتن، چون داره به صورت اشتراط میگه، و تحصل الملکیه بعد القبول الحقیقی ای المنشأ بلا فصل لو فرز اشتراط و حصولها بعده فی الحال، اگر گفته به محض اینکه تو تملیک کردی منم قبول کردم، الا ان یثبت الاجماع علی بطلان قبول اینجوری. و ثانی هما که بگی در اجزا عقد اشتراط راه نداره، اجزا عقد باید به نحو تنجیز باشد. ثانی هما به نحو واجب تعلیقی، فکما یمکن الامر به امر متأخر من غیر اشتراط، یک امر متأخری را امر کند بدون اشتراط، بگه فردا روزه بگیر، الان میگه فردا روزه بگیر، وجوب الانه ولی واجب استقبالی. فرق واجب مشروط و معلق اینه، در واجب مشروط وجوب و واجب هر دو استقبالی هن، در واجب معلق وجوب فعلیه، واجب استقبالیه، میگه الان بهت میگم فردا روزه بگیر، واجب معلق، وجوب فعلی، واجب استقبالی. و صاف کما یمکن الان به امر متأخر من غیر اشتراط یمکن و ایقال ایجاب اول قبول کذالک فللقابل ان یقبل الایجاب فی موطن تحققه. قابل میتونه ایجاب کند در اون جای تحققش. فانشاؤه حالی و المنشأ استقبالی. این یک کلامی دنباله بحث ما. حالا ما دیروز فرمایشات مرحوم ناینی رو که عرض کردیم، دو سه تا شبهه به فرمایشات ایشون داشتیم. یه شبهه‌ای هم سیدنا الاستاذ دارد در تفصیل مرحوم ناینی بین عقود اذنیه و عقود غیر اذنیه. مرحوم ناینی فرمود در عقود غیر اذنیه تقدم قبول به انحائه بر ایجاب مانعی ندارد. در عقود غیر اذنیه مطلق، در عقود غیر اذنیه و معاوضیه مطلقا جائز نیست. حالا ما دیروز دو سه تا شبهه داشتیم. حالا یه شبهه امام داره در این تفصیل میفرماد و اما تفصیل بین صفحه 338 و اما تفصیل بین العقود الاذنیه و غیرها که مرحوم ناینی قائل شده فلا وجه له بل لا معنا للعقود الاذنیه. اصلا عقد با اذنی بودن با هم نمیسازد، نمیشه هم عقد باشد هم اذنی باشد. اگر اذن بود عقد نیست، ایقاعه. اگر عقد بود اذن نیست، عقود اذنیه با هم اصلا نمیخونه، منافات دارد. چرا؟ لأن عقد الوکال مثلا عقد من حکمه العقلائی جواز الاتیان به ما اوکل امره الی. این یه عقدیه که حکم عقلائیش اینه، وکیل میتونه اون چرا که موکل بهش اختیار داده بیارد. این حکم عقلائیش اذن است و جواز، نه اینکه خود وکالت اذن و جواز باشد. وکالت عبارت است از ایکال الامر، وکلت و زیدن یعنی اوکلت الامر الی، ایکال امر به سوی او. منتها لازمه ایکال امر اذن اون وکیل است و اباحه وکیل نسبت به تصرفات. فرمود برای اینکه عقد وکالت عقد من حکم العقلائی جواز الاتیان به ما اوکل امره الی، به ما او کل امره الی، لا انه نفس الاذن فی الاتیان. خود اذن نیست شما بگید این عقد عقد اذنیه. بل الاذن فی التصرف او الاتیان فی عقد الوکاله لغو لا معنا له. وقتی وکیلش کرده یه اذن تصرفی هم بخواد بعدم بش بده یا تو عقد وکالت بش بده، این لغوه. بر اینکه همینقدر که ای کال کرد لازمه عقلائیش اذن و اباحه تصرفه. و لیس معنی الوکاله الاذن فی التصرف فانه ایقاع لا یحتاج الی القبول ولا یترتب علیه آثار الوکاله. من به شما اجازه دادم تصرف کنین، اذن آثار وکالت برش بارنی. وکالت عبارت است از انشاء توکیل و ایکال، لازمش اذنه. اذنم خودش یه ایقاع است و لازمه وکالت. فل وکالت و امرون اعتباریون لا یعتبره العقلاء الا بعد القبول. به خلاف اذن در باب اذن دیگه قبول نمیخواد. فل معزونو لو رد الاذن یکون و معزونن مادام الاذن باقیا. اگر آقای گفت شما مجازی تصرف کنید، این رد کرد اون اذن را، گفت من این اجازه شما را قبول ندارم، خب باشه قبول نداشته باشد، ولی تا اون اذن هست اگر بعد پشیمون شد میتونه چیکار کنه؟ میتونه تصرف کنه. مرحوم چی بود؟ سمسان بود در اصفهان، حالا منبر گاهی میرفت میگفت از این جمعیت من 100 تومن میخوام، بعد میگفت 90 تومنش رسید، بنویسید رسید. اوندن چه جوری؟ میگفت با خودم بنویسید. حالا در این رد الاذن اثری در اذن ندارد. آقای بهش گفته شما مجازی تصرف کنی. میگه من اجازه تا نمیخوام، احتیاج ندارم. خب نداری که هیچی نداشته باش، اما اگه بعد پشیمون شد تا اون اذن باقی تصرف جایز. به عکس عقد وکالت، موکل گفت وکیلت کردم، گفت من وکالت رو قبول ندارم، هیچ جور تصرفی نمیتوند بکند. فل معزون و لورد دل اذن یکون و معزونن مادام الاذن باقیا، ول وکیل و لولم یقبل الوکاله او رد دل ایجاب لا یکون و وکیلا ولا یترتب علا فعله الاثار. فلو رد دل وکاله ثم فعل ما اوکله الیه لا بعنوان قبول الوکاله لا یکون و نافذا. اگر رد کرد وکالت را و بعد نه به عنوان وکالت، همینجوری خودش خواست کاری را انجام بدهد، این عملش نافذ نیست. به خلاف معزون که اذن را رد می کرد، باز عملش کانه نافذا، بعد که پشیمون می شد اون اذن سر جای خودش بود. و بل جمله لا فرق بین العقود فی ذلک جوازن، یعنی در تقدیم ایجاب بر قبول، و امتناعن و صحتن و فسادن. و باز و بل جمله که اصلا عقد با اذن بودن با هم منافات دارد. عقود اذنیه این غلطه، مثل اینی که بگه کلیات خمس شارتاست. عقود اذنیه نمیخونه عقد با اذن. اذن احتیاج به قبول ندارد، ولی عقد احتیاج به قبول دارد. در باب وکالت هم اذن از احکام عقد الوکاله است، نه حقیقت وکالت چنین باشد. مرحوم شیخ قدس سره تفصیلی دارد در باب تقدیم قبول بر ایجاب که من حالا عبارتشو بخونم، چون برداشت ها از عبارتیشون مختلفه. حالا من خلاصه عبارتیشون رو بخونم، چون چند بار ایشون هی حاصل و ول حاصل تا صفحه 96. بله 96 حاصلش اینجا باید بشه. فتلخ قسم ما ذکرنا، صفحه 98، ان القبول فی العقود على اقسام، لانه اما ان یکون التزاما بشیء من القابل کنقل مال عنه او زوجیه، یا قابل التزام بشیء دارد مثل نقل مال یا زوجیت، یا نه التزام به شیئی نداره. و اما ان لا یکون فیه سوى رضا بالایجاب، فقط رضای به ایجاب درش است. ولی اول که نقل مال دارد علا قسمین، لان الالتزام الحاصل من القابل اما ان یکون نظیر الالتزام الحاصل من الموجب، یا اون مثل التزام حاصل از موجبه، مثل مصالحه، این میگه صالح تو، اونم میگه صالح تو. او متغایرن کل اشترا، این میگه بیع تو، اون میگه اشترای تو. و ثانی اونی که متغایره بر دو قسمه، لانه او اما ان یعتبر فیه عنوان المتابعه کل ارتهانه ولی اتهابه ولی اقتراز، یا عنوان متابعه درش عقص شده مثل ارتهان و اتهاب و اقتراز. و اما ان لا یثبت فیه اعتبار از ید من الرضا بالایجاب، بیش از رضای به ایجاب نمیخواهیم، کل وکالت و العاریت و شبهه ما. فتقدیم القبول علی الایجاب لا یکون الا فی القسم الثانی من کل القسمین. قسم اول کدوم بود؟ قسم اول این بود که یا التزام به شیء است یا سوای، یا نه غیر از رضای به ایجاب نی. در قسم دوم از هر یکی از دو قسم، اول گفت بر دو قسمه، بله دومی هم بر دو قسمه. قسم دوم اولی اونجایی بود که متغایر باشد، متغایرن کل اشترا، اینجا تقدیم قبول جایزه. قسم دومی هم اونیه که بیش از رضای به ایجاب نمیخوایم، مطاوعه نمیخواد، مثل وکالت و عاریه. من عبارتو دوباره میخونم. میفرماد که فتخلق قسم ما ذکرنا ان القبول فی العقود على اقسام لانه اما ان یکون التزاما بشیء من القابل کنقل ماله عن او زوجیه و اما ان لا یکون فی حسه و رضا بالایجاب. این دومیش میشه اونی که فقط رضای به ایجاب داره. حالا بعد میاد دوباره ولی اول على قسمین، اونی که التزام داره دو قسمه. لأن الالتزام الحاصل من القابل اما ان يكون نظير الالتزام الحاصل من الموجب كالمصالحه او متغايرا كالاشتراء. دومی هم که فقط رضایت میخواد، اینم دو قسمه، یا عنوان متابعه میخواد مثل ارتهان و اتهاب و اقتراض، یا بیش از رضای به ایجاب چیزی نمیخواد مثل وکالت و عاریه و امثال اونها. فتقدیم القبول على الایجاب لا يكون الا في القسم الثاني من كل القسمين. قسم دوم قسم اول کدوم بود؟ قسم دوم ان لا يكون فيه، بله جی، متغایرن اما ان لا يكون ولا اول على قسمين. قسم دومش متغایرن، اونجایی که با اشترایی تو باشه. قسم دوم دومیمونه که بیش از رضای به ایجاب نخواد. الا فی القسم ثانی فی کل من القسمین، اما اونجایی که التزامی بخواد، اون هم التزامی مثل التزام آقای موجه، به اونجایی که عنوان متاوعه بخواد، اونجا درست نیست، چون اول از قسم دوم عنوان متاوعه است. اونجایی که التزام بخواد، التزام حاصل نظیر التزام از موجب، اونجا هم تقدیم جائز نیست. ثم ان مغایرت الالتزام فی قبول البیع لالتزام ایجابه اعتبار عرفی که بحث بعدیش است. از مجموع فرمایشات شیخ از اول مسئله تا اینجا، برداشته از نظر شیخ و اینکه شیخ چی میخواد بگه، محل اختلاف است بین محشین و بین محققین در عبارت ایشون. یک حرف اونیه که مرحوم سید قدس سره دارد، میفرماد از عبارات شیخ برمیاد که در قبول دو تا چیز ما میخواییم، یکی متاوعه میخواییم و یکی رضای به ایجاب میخواییم. در اشتریتو رضای به ایجاب هست، اشتریتو رضای به ایجاب ندارد. در قبلتو اگر بخواد قبل بیاد متاوعه ندارد. ما چون در قبول یک متاوعه میخواییم، یک رضای به ایجاب، قبلتو یا قبل درست نی، برای اینکه متاوعه درش محقق نمیشود. یک رضای به ایجاب میخواییم، اگر اشتریتو قبل بیاد دلالت بر رضای به ایجاب نمی کند. این یه برداشته که مرحوم سید داره. یه برداشتی که بعض دیگران دارن اینه که میگن شیخ میخواد بفرماد در قبول انشاء نقل فلحال میخواییم، کما این که موجب نقل دارد قابل هم نقل دارد، حالا بالالتزام مطابقش کار نداریم، قابل هم نقل دارد. اگر بنا بشد آقای قابل قبلا بیاد قبول کند، این انشاء نقل فلحال ندارد، برای اینکه هنوز ایجابی محقق نشده تا این مال خودش را به بایع چه کند؟ نقل کند. نقل فلحالی هنوز وجود نداره. اگر بعد از ایجاب بیاد نقل فلحال وجود داره. گفتن چون در قبول نه انشاء نقل فلحال میخواییم، اگر قبول مؤخر باشد درسته، اگر قبول مقدم باشه انشاء نقل فلحال ندارد، و یا وجوه دیگری که بعضیا برداشت کردن. لکن بطلان همه این وجوه از اون که ما عرض کردیم و از سیدنا الاستا سلام الله علیه نقل کردیم بطلانش واضحه. اما این که گفته میشه گفته شود ما در قبول متاوعه میخواییم، پس قبول بعدی قبلی متاوعه درش نیست. میگیم بله، اگر قبل تو بدون اشتراط و بدون تعلیق باشد متاوعه درش معنا نداره. قبول یک نحوه تنفیزه، یک نحوه پذیرشه، یک شکر الله و سعی است. در قبل تو تنفیز هست، امضا هست، مثل شکر الله و سعیگ است. خب این قبل از آنی که ایجاب بیاد این تنفیز و امضا معنا نداره. اما اگه به صورت اشتراط باشد میگه شکر الله و سعیگ انجعتنی، چه معنی دارد؟ شکر الله سعیك الان ان جئت في القد، چه معنی دارد؟ پس اینی که بگیم قبول نمی شود مقدم بشود برای اینکه قبول متاوعه می خواد، درسته. قبول به مثل قبلت و رضیت و یه نحوه تنفیزه، یه نحوه متاوعه است در رضیت و قبلت. تنفیز بدونه ایجاب معنا نداره، امضا بدون ایجاب معنا نداره، امضا سفید موره. تنفیز بدون ایجاب مثل مأموم بی امام یا امام بی مأمومه. بله، چون در قبل تو و رضی تو تنفیز هست، امضا هست، باید بعد از ایجاب باشه. قبلش درست نی، لکن کی درست نیست؟ اگر به صورت مطلق بیاد. ولی اگر به صورت مشروط بیاد یا به صورت معلق بیاد لا بأس به ولا مانع منه. و اما اینی که گفته بشود ما در انشاء نقل فلحال میخواییم در قبول، در قبول باید نقل فلحال باشد، الان باید نقل کند. اگر قبل از ایجاب باشه نقل فلحال محقق نمی شود، اگر بعد از ایجاب باشد نقل فلحال محقق می شود. این حرف ففیه اولا که نقلی که در ایجاب و قبول مقید به زمان نیست، نقلی که در ایجاب و قبول نقل انشائیش انشاء می شود بدون تقید به زمان و مکان. نقل فعلی موقوف است بر اینکه عقد محقق بشود. نقل انشایی حتی موجب وقتی میگه بعت و کل کتاب به درهمین، انشاء نقل فلحال نمی کند، بلکه انشاء چی میکنه؟ انشاء نقل میکند. در انشائیات منشأ مقید به زمان نی، حتی در ایجابش، چه برسد به قبولش. اگر میخواید بفرمایید در قبول نقل فلحال میخواییم فعلا، یعنی الان محقق بشه و نقل حقیقی، میگیم اونم دارمدار زمان نی، اون دارمدار تحقق عقده. اذا تحقق العقد، نقل حقیقی و نقل واقعی چه میشود؟ محقق میشه. تا عقد محقق نشده نقل مرحله چه دارد؟ فقط در عالم انشاستان و در استان انشا مرکز گرفته، نه در استان حقیقت و واقعیت. پس اینی که گفته بشود قبول چون انشاء نقل فلحال میخواد و این نقل فلحال در بعد درسته، قبل توی بعدی، قبل توی قبلی نقل فلحال ندارد، جوابش اینه: اولا مرادتون از نقل فلحال چیه؟ نقل انشائی فلحال، یعنی منشأ مقید به حال باشد. این واضح البطلانه، برای اینکه منشأ مقید به زمان نیست، نه زمان گذشته نه حالا نه بعد، انشاء میکنه، ایجاد میکنه به طور طبیعی. مو ایجابش نقل الان نی، ملک تو که هازا معناش این نی، نقل تو که هازا در الان. بله، انشاء مطلق منطبق به الان می شود ولی قید نداره. اگر مرادتون اینه در قبول ما نقل فلحال فعلی می خواهیم، نقل فلحال میگیم ربطی به قبول ندارد، اون مربوط به تحقق عقده، چه قبول قبل باشد چه قبول بعد وقتی عقد محقق شد، بلا فاصله که عقد محقق شد، کلید نقل واقعی زده می شود و نقل محقق می شود. این اولا. و ثانیاً اینی که ایشون می فرماد ما انشاء نقل فلحال می خواهیم، در باب قبول انشاء نقل فلحال می خواهیم، این با اون معنای دیگری که از عبارات ایشون استفاده می شود که در باب قبول یه نحوه متابعه و تنفیزه با هم نمیخونه. ایشون میگه ما در قبول نقل فلحال میخواییم، این با متابعه و تنفیز نمیخوند. و به عبارت اخرى، اگر قبول کردید قبول امضا است و تنفیز و متابعه، در خود قبول دیگه نقل نمیخوایم، انشاء نقل نمیخوایم. و انشاء نقل یکون و لغوا، اگر بایه گم ملک تو کل کتاب به در همین، این درش انشاء نقل هست، نقل مبی به مشتری و نقل سمن به سوی کی؟ بایه. او تنفیز میکنه این را. شما وقتی گفتی تنفیزه، در خود تنفیز این نقل وجود دارد، به علاوه از تنفیز بازم یه نقلی بخوایم، این یکون و لغوا. بایه میگه ملک تو کل کتاب به درهمن، او میگه رزی تو و نقل تو درهمه الیک، میگیم و نقل تو درهمه الیک دیگه لغوه، خیلی وسواس شدی، همین که گفتی رزی تو قصه تمامه. پس اون نقل با خود ایجاب و با تنفیز تمام میشود، چون این نقل، نقل سمن به سوی بایع، این در متن ایجاب وجود دارد، اینم قبول میکنه و رو نقل محقق شده دیگه، یه انشاء نقل بعدی ما احتیاج نداریم. پس حق این است که ما دائر مدار صدق عقد و بیع و تجارت هستیم. اون که هم در صدق اینا معتبر است این که یک رضایتی از طرفین باشد، منتها این رضایت از طرفین باید چه بشود؟ ابراز بشود و انشاء بشود، ابراز بشه، یه جور ابراز بشه، غیر رضایت به تصرف در مال غیره. ایجاب و قبول هم اینا دوتا امر اعتباری هن. اون مرده گفت صرف و نحو دو فرشته بودن، وقتی من آمدم اینا به آسمان ها رفتن، ادبیات نداشت، گفت اینا به آسمان ها بالا رفتن. ما هم اینجا عرض می کنیم ایجاب و قبول دو امر اعتباری هن. متعارف اینه، ایجاب از طرف زوج است یا از طرف مالک. و الا اگر آقای مشتری، اگر آقای مشتری گفت ملک تو کتابک به درهمن، صاحب پوله گفت ملک تو کتابک به درهمن، اونم گفت رضی تو، درسته یا نه؟ با اینکه ایجاب از طرف کیه؟ از طرف مشتری. صاحب پوله میگه ملک تو کتابک به درهمن، یا ملک تو درهمه مقابل کتابک، فرقی نمی کنه، ملک تو کتابک به درهمن، اشتری تو کتابک به درهمن، اکبری اشتری تو، آقا نمیخواد، چون وقتی حرف میزنید یا آقا نمیخواد، اشتری تو کتابک به درهمن، المعروف به قدر المعرفه، اشتری تو کتابک به درهمن. این وقتی گفت اشتری تو کتابک به درهمن، اونو گفت منم راضیم، تموم شد، در حالت که ایجاب از طرف کیه؟ ایجاب از طرف مشتری. ایجاب و قبول دو امر اعتباری هن و معمولا ایجاب از طرف موجب قبول. بگو آقا مثل اینکه ناراحت حرف نزنی، باشه، چرا فضولیه؟ خودشه، فضولیه. خود مالک سمن میگه قبل تو ان ملکتنی، میگه رضی تو به بیع کتاب کلی ان بعتنی، این فضولیه؟ این گفت از حرومزادگیش دروغ میگه، که میگم مشتری به صورت تعلیق میگه رضی تو، این شهریه میده نیامده. توجه بفرمایید، یک وجه دیگری که بهش اشاره شده در عبارات شیخ قدس سره برای لزوم تقدیم قبول بر ایجاب، ای گفتید چیه؟ که تو حرفای شیخم گم شده، البته تکرار همچون بوده گم شده، و اون اینه که چون متعارف در عقود تقدیم ایجاب بر قبول، پس عمومات و اطلاقات منصرفن به اونی که ایجابش بر قبولش مقدم باشد. اگر قبول بر ایجاب مقدم باشه این خارج از متعارفه، پس این ادله به سوی او انصراف ندارد. اینم جوابش گذشت که تعارف و کثرت وجود سبب انصراف نمی شود. اولا برای اینکه متفاهم عرفی از جعل احکام روی عناوین چیه؟ متفاهم عرفی از جعل احکام روی عناوین چیه؟ اینه که تمام الموضوع تعلق الموضوع، تلبس الموضوع بالمبدأ، تلبس الموضوع بالعنوان. العلماء ورثة الانبیاء، العلماء سراج الامه، العلماء امناء الرسول. میخواد زن باشه، میخواد مرد باشه. یحرم علی المحرم السب. شما بگی آره مرد فحش نمیتونه بده، اما زنه چی؟ فحش میتونه بده. سراسر فقه اینه. و اصلا دلیل اشتراک همینه، این که میگن مرد و زن با هم یک حکم دارن، الا ما خرجه به دلیل. سرش اینه، متفاهم عرفی از جعل حکم و از جعل قانون روی عنوان اینه که چی؟ جعل حکم روی عنوان متفاهم اینه که این موضوع وقتی تلبس به عنوان پیدا کرد، این حکم است، بلا فرق بین ان یکون رجلا او امراتا او چی؟ خونسا. بلا فرق بین ان یکون معمما او مکلا. معیار تعلق است، و به عبارت اخرى تعلیق حکم به وصف مشعر علیت. حالا من علیتشو نمیگم، اما بیش از این از دلیلش استفاده نمیشد. و عرض کردم هر کجا هم قرآن خواست خاصش کنه، اگه دیدید یه دلیلی آمده میگه من خاصش کردم، معلوم شو حکم از نظر اولی آن بوده، برای خاصش دلیل آورده. فستشهدو شهیدین. چرا؟ این تا گفت فستشهدو شهیدین من رجالکم تخصیصش داد، که هر نوعی کسی میگه آقا شاهد دیگه سر و دم ندارد، که شاهد ثقه میخواد مرد باشه، میخواد زن باشه، اروپایی باشه، ایرانی باشه، دیگه چی؟ فستشهدو شهیدین من رجالکم، حتما مرد باشد. خود قرآن دفع دخل میکند، و ان لم یکن رجلین فرجلون و امرأتان انت ذل احداهما. خود این ذیل آیه دلیله بر این که اصل اولیه در حکم شهادت اینه که بین زن و مرد فرقی وجود ندارد. اگر یه جا فرقی هست فرقی برو. یادتون باشه هر کجا قرآن آمده یه حکمی را خاصش کرده، اومده گفته یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، برای رعایت حال بانوان این قانون ارث رو اینجوری قرار داده. اما دیگه در قانون قصاص شما نمیتونید این حرفو بزنید. ولکم فالقصاص حیات یا اولی الالباب، کم ضمیر مذکر دیگه، یعنی لکم ایها الرجال فالقصاص حیات یا اولی الالباب، اما ایها النسوان لیس علیکن قصاص لعدم الحیات فی. اینا شعر برای آدم خوابش نمبره بشینه هی تکرار کنه، بد نیست. فردا بحث بعدی.